صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای ابدی که خلقت را به جهت انسان آفریدی و انسان را جهت جلال خود، استدعا می کنیم که بدن و روح و فکر و نیت و گفتار و کردار ما را در این ساعت تقدیس فرما و ببخش که ای خداوند بدن ما خادم ذهن و وجدان من بگردد و تن و جان و روح و وجود من ای خدا خادم عیسی مسیح مقدس بشه، تا در این عالم همه امور را برای جلال تو انجام بدهیم و پس از آن نیز در جلال تو شریک گردیم. این دعا را به خاطر و به وسیله نجات دهنده زنده خود و منجی بشریت یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله پولس رسول به غلاطیان، نهمین بخش از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که در پناه خدا یکتا خداوند محبت روزهاتون رو به سر بیاورید و خدا شما را از هر بلا و گزند اهریمنی آزاد سازد و حفظ کند. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشیش رضا مسعودی خدا را شکر می کنم که این افتخار رو دارم تا از طریق امواج صوتی با شما صحبت کرده و با خواندن و تفسیر کردن آیات آسمانی شما را در درک کلام خدا یاری بدهم و همونطوری که عرض کردم نه لیاقت آن را دارم و نه شایستگی این کار را، بلکه فقط و فقط به لطف خداست و به فیض او که این مأموریت به من داده شده و دعا می کنم که با قوت و هدایت او بتوانم در وظیفه مقدس خود صداقت و امانت را به درجه اعلی به کمال رسانم. اگر کتاب مقدس انجیل رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت پولس رسول به غلاطیان که نهمین قسمت از انجیل مقدس است بگشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و به حقیقت خدا نزدیکتر شده و در فیض خدا زندگی کنیم. در برنامه گذشته مقدمه پیرامون این رساله بسیار مهم و حیاتی خدمتتون عرض کردم و گفتم این رساله در باره فیض خداست که اساس مسیحیت و پیام انجیل مقدس می باشد. این رساله نشون میده که نه فقط به وسیله فیض خدا بشر به حیات ابدی و رستگاری دست می‌یابد، بلکه زندگی مقبول پسند خدا نیز در حقیقت یک زندگی فیض آمیز است و بایستی در فیض خدا دائما زندگی کرد. برای همین است که این رساله ممکن است باعث منقلب شدن بسیاری در فکر و روح و روان بشود، زیرا در حقیقت متوجه می شویم که مجادله خداوند در این کتاب با کسانی که ادعا می کنند که از طریق اعمال مذهبی و رسومات دینی آدمی می تونه نجات پیدا کنه آشکار می شه. عقیده که متاسفانه بسیاری از مردم در فکر خود می پرورانن، در حالی که خدا در این رساله از طریق رسول خود حضرت پولس ثابت می کنه که اینطور نیست و خدا قانون و تشریفات مذهبی را برای نجات بشر عطا نکرده است، بلکه نجات عطیه خداست و نشون میده که آدمی هرگز نتوانسته و نمیتواند قانونهای خدا را آنطور که باید و شاید اطاعت کند که لیاقت بخشش خداوندی باشد، و نشون میده که هیچ کسی هم در این عالم نبوده و نخواهد بود که بتونه تمام قانونهای خدا را بدون اینکه حتی یکی رو بشکنه وجود داشته باشه. و اینکه دوستان همونطور که عرض کردم کتاب مقدس تأیید میکنه که بخشش گناهان بشر یا نجات آدمیان عطیه ایست که خداوند به انسانها عطا میکنه، آن هم انسانهایی که به وسیله ایمان به حضورش می آیند، ایمان به منجی بشریت که در راه گناهان ما فدا شد، یعنی عیسی مسیح. این ایمان است و نه اعمال شخص که سبب عادل محسوب شدن ما می گردد. و دوستان، چون این موضوع بسیار مهمه و حیاتی، بنابراین از شما تقاضا می کنم که در مورد آیات و جملات که می شنوید فکر کنید، دقت و تأمل نمایید و همچنین در دعا از خداوند یکتا بخواهید که حقایق را به خودتون آشکار کنه و این آیه را همیشه به خاطر بسپاری که اساس این رساله را نیز تشکیل داده و پیام انجیل مقدس نیز محسوب میشه و آن اینه که میفرماید زیرا عادل به ایمان زیست می کند، زیرا عادل به ایمان زیست خواهد کرد، یا عادل به ایمان زندگی می کنه. چون رسول خدا بارها و بارها این موضوع رو پیش میاره، این آیه رو تکرار می کنه و همچنین آن رو به ما ثابت می کنه و نشون میده که امروز نیز من و شما اگر می خواهیم عادل باشیم، فقط و فقط به وسیله ایمانمون و نه اعمالمون قادرین بخشش از گناه را به دست آورده و عادل شمرده شویم. با دانستن این مقدمه، حالا به سه آیه اول از این رساله که در حقیقت مقدمه رساله نیز می باشد و بسیار مهمه توجه فرمایید. براتون آیات رو می خونم. می فرماید پولس رسول نه از جانب انسان و نه به وسیله انسان، بلکه به عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید و همه برادرانی که با من می باشند به کلیساهای غلاطیه، فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح با شما باد. یک بار دیگر این آیات را میخونم. پولس رسول میگوید پولس رسول نه از جانب انسان و نه به وسیله انسان، بلکه به عیسی مسیح و خدای پدر که او را از مردگان برخیزانید و همه برادرانی که با من میباشند به کلیساهای غلاطیه، فیض و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح با شما باشه. دوستان، در این سه آیه ما نه فقط با نویسنده و گیرنده رساله روبرو می شویم، بلکه پولس رسول در آیه اول مخصوصاً توجه خوانندگان و در نتیجه توجه ما را به رسالت و دعوتی که از خدا یکتا دریافت کرده است مبذول می دارد و خاطر نشان میکنه که او نه با قدرت و نه با اراده و خواست خودش یا هیچ انسان دیگری به مقام رسولی خدا رسیده است. در آیه اول همونطور که خوانده میگوید پولس رسول عیسی مسیح نه از جانب انسان و نه به وسیله انسان. مقصودش اینه که من که پولس رسول عیسی مسیح هستم از طرف هیچ هیئت یا گروه مذهبی مأموریت ندارم و به این مقام هم نرسیدم، بلکه دعوت من، رسالت من، برگزینش من تماما به وسیله دعوت و امر مستقیم خود عیسی مسیح و خدای یکتا یا خدای پدر که عیسی مسیح را از مردگان زنده ساخته است می باشد. هم مسیح و هم خدا یکتا مرا برگزیده تا رسول او باشم. و چون خدا و عیسی مسیح پولس را برگزیده اند، بنابراین با قدرت و اختیار خدایی که به او داده شده است اکنون صحبت میکنه و این رساله را به رشته تحریر در می آورد. در اینجا دوستان لازم است که تفاوت معنی رسول بودن در مسیحیت را با سایر مذاهب عالم بازگو کنیم. اصولا معنی رسول به معنی فرستاده شده از طرف کسی که صاحب قدرت و اختیار می باشه. این معنی ساده و عامیان می باشه و در کتاب مقدس هم با این نوع رسولان روبرو می شویم. ممکن است پادشاه نماینده یا سفیر رو بفرسته که رسول پادشاه نیز خوانده شود و یا شخصی رو برمیگزیند تا پیامی رو از طرف خود به کسی دیگری یا شخص دیگری ببرد. این رسول به وسیله پادشاه و یا به وسیله گروه خاصی برگزیده میشه و نماینده آن گروه یا مملکت و یا پادشاه میباشه. در مسیحیت دوستان رسول مسیح بودن میبایستی لااقل این سه شرط را در خود داشته باشند. اول، رسول کسی است که به وسیله خود عیسی مسیح برگزیده شده باشد. دقت کنید، شرط اول رسولی در عیسی مسیحیت اینه که این شخص به وسیله مستقیم عیسی مسیح برگزیده شده باشه، خود مسیح مستقیما او رو انتخاب کرده باشه. دوم، رسول در مسیحیت کسی است که در زمان مأموریت عیسی مسیح با او بوده باشه. به زبان دیگر، الان من نمیتونم ادعا کنم که من رسول عیسی مسیح هستم و یا کسی دیگه بیاد بگه که من رسول مسیح هستم. خیر، بلکه باید این سه شرایط رو داشته باشن. اول، رسول کسی است که به وسیله خود عیسی مسیح برگزیده شده باشد. دوم، کسی است که در زمان حیات عیسی مسیح در این عالم با عیسی مسیح بوده، در زمان مأموریت آسمانیش پلو عیسی مسیح بوده، با او زندگی می‌کرده، اعمال او را با چشمان خودش دیده، حرفای او را با گوشای خودش شنیده و خودش شاهد بوده و با عیسی مسیح صحبت کرده. و سوم، بایستی با چشمان خود شاهد عینی صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح باشه. بنابراین هر کسی نمیتونه رسول مسیح خوانده شود و پولس رو این امر تایید میکنه که او رسول عیسی مسیح است که خود خدا و عیسی مسیح او را مستقیما برگزیدند. همونطور که می دانید عیسی مسیح 12 حواری داشت که یکی از آنان خائن بود. وقتی کلام خدا را می خوانیم متوجه می شویم که این حواریون پس از صلیب و مرگ مسیح و پس از رستاخیز او و ظهور روح القدس بود که به عنوان رسول مسیح از جانب خدا به مقام بعثت می رسند. و وقتی کلام خدا را مطالعه کنیم باز متوجه می‌شویم که پولس رسول در حقیقت به جای یهودای اسخریوتی به عنوان 12 رسول از جانب خود عیسی مسیح برگزیده می‌شود. البته شاگردان وقتی که عیسی مسیح به آسمان صعود نمود و دقت کنید قبل از ظهور روح القدس با قرعه‌کشی شخصی به اسم متیاس را به عنوان جانشین یهودا برمی‌گزینند، ولی این امر از جانب خود مسیح نبود. مسیح متیاس را بر نگزیده بود و در باره متیاس همونطور که ملاحظه می‌کنیم هیچ چیزی بعد از آن دیگه گفته نشده. این حواریون بودند که با رأی خودشون متیاس را انتخاب میکنن و با نهادن دستا بر سر او او را تقدیس میکنن و به عنوان حواری مسیح در جمع خود میپذیرن، در حالی که دوستان پولس رسول نه به وسیله انسانها، نه به وسیله حواریون، نه به وسیله کلیسا، بلکه به وسیله ظهور مستقیم عیسی مسیح به پولس به مقام رسولی میرسه. او با چشمانش مسیح زنده رو میبینه و خود عیسی مسیح با او صحبت میکنه و او رو انتخاب میکنه و با عطا کردن روح القدسش به او، او را از قدرت خدایی بهرمند ساخته و به او مأموریت میدهد که پیام آور انجیل برای مردم غیر یهود یا بت پرست باشه و او اولین رسول خدا برای مردم غیر یهود در عالم میباشه، هرچند خودش یهود نژاد بود. امروزه کشیشان به وسیله اعضای کلیسا برگزیده میشن و آنان با نوع زندگیشون و وقف کردن خودشون به خدمت و بشارت انجیل باید مقام رهبری خود را آشکار کنن و بعد به وسیله رهبران کلیسا دست بر سر او میگذارن و او رو تقدیس میکنن، برکت میدن و وقف خدا نموده و او به مقام کشیشی میرسه. ولی پولس دوستان از جانب اعضای گروه خاصی برگزیده نشد. و دوستان عزیز باید بگویم که انسان نمیتونه به خاطر عضو گروه خاص مذهبی و یا به خاطر نژاد و یا به خاطر تحصیلات و یا به خاطر هر دلیل دیگری به مقام رسولی برسه. در مذاهب مختلف حتی در فرقه های از مسیحیت میبینیم که شخصی رو برمیگذارن تا به اصطلاح نماینده خدا در این عالم باشه و بعد مردم کلام او را، دستورات او را مثل امر خدایی و بدون هیچ تحقیقی میپذیرن و از آن اطاعت میکنن. دوستان این از نظر تعلیمات عیسی مسیح، از نظر تعلیمات انجیل مقدس کاملا غلطه. و پولس در آیه اول سریعا خاطر نشان میکنه که او از طرف هیچ هیئتی یا گروه خاصی مأموریت نداره و برگزیده نشده، بلکه فقط و فقط از طرف خود عیسی مسیح و خدا یکتا مأموریت داره که صحبت کنه و مردم را به سوی حقیقت هدایت کند. در آیه 2 و 3 متوجه می شویم که مقدمه پولس در احوال پرسی در این رساله بسیار مختصره و فقط با ذکر درود مسیحایی مقدمه نامه را به پایان می رسان و فوراً به اصل مطلب می پردازه که این بسیار استثنایی می باشه. می گوید از خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح می خواهم که شما را مورد لطف و رحمت خودش قرار بده. و می فرماید عیسی مسیح به خواست خدا جان خود را فدا کرد تا گناهان ما بخشیده شود و از این دنیای آلوده به گناهی که در آن زندگی می‌کنیم ما نجات یابیم. ببینید او فوراً به اساس پیام انجیل اشاره می‌کنه و آن فداکاری و جانبازی عیسی مسیح بر روی صلیب بود و این امر دوستان اتفاقی نبود. بر حسب تصادف نبود که عیسی مسیح مصلوب بشه، بلکه می‌فرماید به خواست خدا یا مطابق نقشه و هدفی که خدا برای نجات بشر داشت عیسی مسیح مصلوب گردید و در نتیجه چون خدا از نقشه و هدف خود از ابتدا آگاهی کامل دارد، بنابراین صلیب شدن مسیح نیز از همون ابتدای خلقت حتی قبل از ظهور او به این عالم اعلام شده بود. و دوستان برای همینی که در تورات مقدس صدها پیشگویی در مورد صلیب و مرگ عیسی مسیح و زنده شدن او از مردگان وجود داره. چرا؟ چون خواست خدا این بود که عیسی مسیح مصلوب شه. چرا؟ تا کفاری گناهان ما را بپردازه و عدالت و محبت خدا در عیسی مسیح ادغام و آشکار گردد. بد نیست بدانید که هیچ کسی در عالم بشریت تا قرن 6 یعنی حدود 600 سال پس از صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح به صلیب شدن مسیح شک و تردید نداشته. ولی بعدن در صحرای عرب بود که گروهی وقتی حاضر به پذیرفتن حقیقت انجیل نشدن و خود را ادعا کردن که از جانب خدا آمدن، ادعا نمودن که مسیح اصلا صلیب نشده بلکه خدا با فریب دادن مردم شخص دیگری را در اختیار یهودیان متعصب قرار داد و یهودیان کسی را که مثل عیسی بر صلیب بود آویختن، که البته این امر اصلا صحت تاریخی ندارد و خودش یک نوع تهمت به خدا یکتاست. دوستان خدا از ابتدا در نقشه نجاتش برای بشر اراده نمود که مسیح به خاطر پرداختن گناهان ما جان خودشو فدا کند. و آیه 4 این موضوع رو خیلی ساده اینطور بیان می کند که او یعنی عیسی مسیح خود را برای گناهان ما داد تا ما را از این عالم حاضر شریر به حسب اراده خدا و پدر ما خلاصی ببخشد. مسیح خود را در راه ما فدا کرده. چرا؟ تا من و شما را از عالم حاضر شریر بر حسب اراده خدا و پدر خلاصی ببخشد. هدف مسیح از جان دادن بر روی صلیب در قسمت دوم این آیه آمده است و آن رهایی ما از عالم شریر. دنیایی که خدا نیکو و زیبا ساخته بود به وسیله اعمال گناه‌آلود بشر آغشته به گناه گردیده، فاسد شده. و دوستان نیازی نیست که به شما ثابت کنم که دنیای ما امروز چقدر در قید و بند شرارت و گناه و فساد است. کافی است که به اطراف خود نگاه کنیم تا به این حقیقت پی ببریم. چرا راه دور بریم؟ بهتره به افکار و خیالات و اعمال خودمون نگاه کنیم تا به وجود گناه پی ببریم که چگونه غرور و خواهش‌های زندگانی و خواهش‌های چشم و هوس‌های جسمانی ما را فریفته و در بند خود ساخته است. قسمت سوم این آیه می‌گوید که بر حسب اراده خدا و پدر ما، ما را خلاصی بخشید. یعنی خواست خدا یکتا، اراده خدا یکتا برای ما انسان ها اینه که همه مون از گناه و قید و بندهای آن خلاص بشیم. خدا همانند پدری است پرمهر که نمیخواهد بندگانش را در اسارت اهریمن و گناه ببینه، بلکه همانطور که آیات کتاب مقدس میگوید خدا میخواهد که ما آزاد باشیم و در آزادی زندگی کنیم. این خواست خدا بوده و خدا ما را آزاد خلق کرده و این خواست خدا برای من و شماست که آزاد باشیم و آزاد زندگی کنیم. خدا خدای محبت است، ما را آزاد خلق کرده و میخواهد که در آزادی باشیم، آزادی که همه ما آن را از دست دادیم، آزادی از گناه، آزادی از خودخواهی ها، آزادی از اسارت ها و آزادی از عادت های زشت. کتاب مقدس میگوید که همه ما اسیریم، اسیر گناه. و دوست عزیز، اگر پشتت به وسیله بارهای گران خم گشته، اگر زنجیرهای اعتیاد گناه شما را در بند خود نهاده، اگر خود را در منجلاب گناه میبینید و میدانید که نمیتونید خودت رو آزاد کنید، نگویید که این سرنوشت شما بوده و این خدا بوده که تو را به این روزگار سیاه نشانیده. خیر، خدا پدر مهربانی است که میخواهد شما را آزاد کند و خلاصی بدهد. مقصود این آیه همینه، البته اگر خودت بخواهی. خدا را شکر که خداوند مهربان برای ما راه آزادی رو مهیا کرده است. از آیه 6 پولس رسول مستقیما به قلب مجادله فیض خدا با قانون پرستان اشاره می کند که حالا توجهتون رو به این آیه جلب می کنه. می گوید تعجب می کنم که بدین زودی از آن کس که شما را به فیض مسیح خوانده است برمی گردید به سوی انجیل دیگری، که انجیل دیگر نیست لکن بعضی هستند که شما را مضطرب می سازند و می خوان انجیل مسیح را تبدیل نمایند. بلکه هرگاه ما هم یا فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آن که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند، اناتیما باد. و چنان که پیش گفتیم الهانم باز میگوییم که اگر کسی انجیلی غیر از آن که پذیرفتید بیاورد، اناتیما باد یا لعنت خدا بر او باد. پولس رسول در این آیه راه و تعلیم و مقصود خود را صریحا آشکار میکنه و با اینکه هنوز به بحث و گفتگو در مورد موضوع نپرداخته، اما حرف آخر خود را در اول مباحثه بازگو میکنه. و دوستان عزیز، میدونم که در فکر بعضی از شما ممکنه این سوال پیش بیاد که آیا پولس در اینجا اشاره به کتاب انجیل دیگری میکنه؟ مگر چند تا انجیل بوده؟ دوست من خیر، پولس اشاره به کتاب‌های انجیل نمیکنه، زیرا کتاب انجیل یکیه. انجیل مقدس ما مسیحیان یکیه که خدا 4 رسول مسیح رو برمیگزینه تا زندگی عیسی مسیح رو از 4 جنبه مختلف برای بهتر فهمیدن ما به رشته تحریر در بیاورن. حالا مقصود از انجیلی که پولس رسول در اینجا به آن اشاره میکنه پیام است، نه کتاب. ببینید، انجیل یک لغت یونانی است که فارسی آن میشه مژده یا خبر خوش، و پولس داره میگه که من تعجب میکنم شما که به دنبال خبر یا مژده دیگری میروید و نه مژده آسمانی که از فیض خدا صحبت میکنه. یا ترجمه ساده ترین آیات اینه که پولس میگه تعجب میکنم که شما بدین زودی از خدا برگشتید. خدا از روی لطف و محبت خودش شما را دعوت کرد تا در حیات جاودانی که به وسیله عیسی مسیح عطا میشود شریک باشید. حالا میخواهید از راه دیگری یا از وسیله دیگری به خدا برسید، ولی این راهی که شما در پیش گرفته اید هرگز شما را به خدا نخواهد رسانید، چون غیر از راهی که به شما نشان دادم راه دیگری وجود ندارد. و آنهایی که راه دیگری را به شما نشان میدن و یا تعلیم دیگری را به شما میدن، حقیقتا میخوان شما را فریب بدهن و حقیقت انجیل و یا پیام عیسی مسیح را تغییر بدن. و بعد میگه خدا لعنت کنه هر کسی را که بخواهد راه راستگاری دیگری غیر از آنچه که حقیقت است به شما نشون بده. حتی اگر این شخص خود من باشم لعنت خدا بر من باشه. اگر فرشته‌ایم از آسمان فرود بیاد و راه دیگری به شما نشون بده لعنت خدا بر او خواهد بود. بازم میگویم اگر کسی مژده نجات دیگری غیر از آنچه که شما قبول کردید به شما بدهد لعنت خدا بر او باشه. و سپس در آیده میگوید من خیال ندارم با تملق و چابلوسی اعتماد شما را به خود جلب کنم، برعکس کوشش من این است که خدا از من راضی باشد، چون اگر تا به حال میخواستم مردم را راضی کنم هرگز نمیتوانستم خدمتگزار واقعی مسیح باشم. نظر به این که هر کدوم از این آیات و جملات معنی بسیار زیادی دارن، اجازه میخوام تا آنجا که وقت هست توضیحات بیشتری در مورد این آیات تقدیم حضورتون کنم. در مورد آیه 6 که میفرماید تعجب میکنند که به این زودی از آن کس که شما را به فیض مسیح خوانده است و به سوی انجیل دیگه رو میآورید، باید گفت که همیشه باید دو جنبه از انجیل مقدس را در نظر داشت. اول حقانیت آن و دوم تعبیر حقانیت. حقانیت پیام انجیل دوستان صلیب و مرگ و رستاخیز مسیح است، یا فیض خدا که در صلیب و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح آشکار شده. این حقانیت انجیل است، زیرا اگر این اصل را از انجیل مقدس جدا کنید آن وقت اساس مهمی در آن نخواهد بود. پولس رسول به مسیحیان شهر قرنتوس در فصل 15 رساله اول خود این موضوع رو اینطور بازگو می کند که زیرا اول به شما سپردم آنچه نیز یافتم، که مسیح بر حسب کتب و در راه ما مرد و اینکه مدفون گردید و در روز سیوم بر حسب کتاب تورات برخاست. دوستان این وقایع تاریخی هستند که تغییر ناپذیرند و بدون موضی کردن آن در حقیقت موضی شما هرگز از انجیل نخواهد بود. بنابراین اول حقانیت انجیل با یعنی صلیب و مرگ و رستاخیز مسیح رو همیشه بایستی در نظر داشت. این اصل اول و جنبه اول انجیل می باشه. و اما جنبه دوم اینه که شما چگونه این اصل و این واقعیت تاریخی رو تعبیر می کنید. شما چگونه اصل و حقیقت انجیل رو تعبیر می کنید. در کلیساهای غلاطیه در مورد اصل اول یا اساس انجیل هیچ اشکالی نبود. همه می دانستن که مسیح مصلوب شده. چرا؟ چون شاهدانی بودن که با چشمان خود مسیح مصلوب شده رو دیده بودن. همه می دانستن که مسیح مرده. رؤسایی که مسیح رو کشتن هنوز زنده بودن و همه هم می دانستن که مسیح از مردگان زنده شده است. قبر خالی او بهترین دلیل بود. همه می دانستن که مسیح پس از مرگ به آسمان صعود کرده، زیرا ظهور آن وعده آسمانی یعنی روح القدس بهترین دلیل این حقیقت بود. خودشون هم اون رو تجربه کرده بودن. حالا اشکال مسیحیان در مورد حقانیت انجیل نداشتن، ولی اشکالی که مسیحیان شهرهای غلاطیه با آن روبرو بودن تعلیماتی بود که یهودیان سعی میکردن به خورد این تازه ایمانان بدهن و در حقیقت سعی میکردن با تعبیر اشتباه حقانیت انجیل آنان را به سوی شریعت و یا رسومات یهودی بکشانن و میخواستن به آنها بگوین که شما نمیتونید یک مسیح خوبی باشید مگر اینکه رسومات و تشریفات و شریعت یهود را انجام بدهید، در حالی که پیام مسیح این نبود. این یهودیان بودن که میخواستن به طریقی شریعت خدا را با فیض خدا ادغام کنن و مسیحیت را جزی از یهودیت بدانن، که پولس با نوشتن این رساله آنها را از این امر برحذر می‌دارد. برای همین است که می‌گوید من تعجب می‌کنم که شما این کار را می‌کنید. این باعث شگفتی پولس شده بود. خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.